الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. از ما نیست کسی که بزرگ سال رو احترام نکنه و به خود سال ترحم نکنه. عرض میکنم که باب و اجلال الکبیر حدیث 3. مرحوم آقای حسن زاده میگفت که سالی من برای تبلیغ در آمل ماندم و بعد از نماز ظهر میخواستم استراحت کنم، بچه ها شروع کردن، منم عصبانی شدم، یه چوب گرفتم تعقیب اینها رو که بزنم، فرار کردم. بچه ها چوب بود دیگه، دیدم یه بچه پشت در ایستاد، گفتم چرا تو فرار نکردی، از چوب نمیترسی؟ گفت من دیدم که اون بچه گفت که من دیدم اینطوری شما تو کوچه میدوی، این برای روحانیت خوب نیست. گفتم مرا کتک بزنی بهتر از این است که اینطوری بری تو کوچه. گفت کان خوردم، این بچه اینطوری میفهمه، من توجه به این نکته نکردم. فهمیدم هنوز کار داره، راه داره تا خودم رو بسازم. گفت که منبر رو ترک کردم و تصمیم گرفتم که همون روز برم سراغ یک استاد آدم. میگو از تهران آمدم ترانسپورت، اون روز گاراژ ترانسپورت بود، بلیت گرفتم برای تبریز. برادر علامه طباطبایی، رفتم و اوائل صبح بود رسیدم تبریز، آدرس ایشونم گرفته بودم و در زدم، دیدم ایشون پشت در ایستاده منتظره، با اینکه تلفنی هیچی نبوده. گفت درست فهمیدی، کسی که به بچه هاش رحم نمی کنه هنوز خیلی راه داره تا آدم بشه. نسخه های انسانی رو داد و ما هم عمل کردیم. لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. بچه ویژگی های بچگیشو داره، اگر من ویژگی های بچگیشو درک نکنم فکر کنم که مثل بزرگا باید رفتار کنه، این شناخت غلطیه. بچه باید اگر بچگیش رو نکنه مریضه، باید بردش دکتر. خب سخن پیرامون ولایت فقیه به این ترتیب پیش رفتیم. از دموکراسی گفتیم و گفتیم نسخه سعادت بشر نیست. آنگاه سراغ شورا آمدیم که مبنای اهل سنت هست. اون را هم جواب دادیم، رسیدیم به مبنای ولایت فقیه. پنج دلیل بر ولایت فقیه قائم شده که دلیل اول رو گفتیم که اگر ولایت در امور حسبیه را هم بپذیریم، ناچاریم ولایت فقیه رو به عنوان تز حکومت اسلامی بپذیریم. دینی که میگوید اجازه ندید غیب، غسر و امثال اینها بی سرپرست بمانند، این دین اجازه نخواهد داد نفت کشورهای اسلامی به غارت بره، این دین اجازه نخواهد داد که زمینه انحراف جوانان فراهم بشه، این دین حکومت در تار و پودش نهفته است. اینکه کاری کنیم که نفت کشورهای اسلامی غارت بره، الان روزی 3 میلیون بشکه است. قبل از اینکه این تحریم ها باشد 5 میلیون و بیشتر بود. کی میخورد؟ کی میبرد؟ آمریکایی ها. هیچ پست نون و آبداری نبود که بدون مشورت آمریکایی ها به کسی داده بشه، و اونها اگر سیر میشدن میخواستن آروخ بزنن، یه چیزی هم خرج ملت میکردن. این بود وضعیتشون. خب اگر هر چیزی را کسانی انکار کنند، این واقعیت را نمیتونن انکار کنند. حکومت در خدمت مردمه. خدمت به مردم رو مأموریت خودش میدانه. این کجا؟ اون کجا؟ هویدای بهایی نخست وزیر طاغوت که تمام کشور در فقر موج میزد، فقط تهران و دوروبر خود میگفت ما اونقدر پول داریم نمیدونیم چه کنیم، است خیلی پول داریم چرا نمیدونیم چه کار کنیم، تو کاری به کشور نداشتی، کار با آمریکا داشتید که نگرتون داره، کار به اینها داشتی، کار به این که مردم رأی بدند و مردم نگرتون دارن، فلزا نمایندگان از پیش توسط ساواک میدادن به نخست وزیر. اینی که میگیم حرف ما نیست، حرف خودشونه. نخست وزیرم میداد به شاه، شاه هر که را قبول نداشت روش خط میزد. همین، اصلا لازم نبود نماینده مثلا تو شهر آبادان حتی آبادان را دیده باشه. این بود کشور. بگذاریم این اصل اول، حرفی را هفته گذشته نگفتم الان میگم، و آن این است که ما حدود 50 خرده‌ای باب حدیثی داریم. نمیتواند کسی به این 50 خرده ابواب حدیثی نگاه کند و حکومت را نبیند. از عبادات شروع کنه، نماز جمعه، نماز عیدین بایستی که با اجازه حاکم باشه، خمس و زکات احتمال آن که با تدبیر او باید تقسیم بشه، حدود و قصاص و دیات باید با اذن حاکم باشه، قضا و شهادات باید با اذن حاکم باشه. در باب نکاح اگر مردی حاضر نشد که زنشو طلاق بده و زن را به روز سیاه نشاند، گفت طلاقت نمیدم تا موهای سرت مثل دندونات سفید بشه، به حاکم گفته شما میتونی طلاقش بدی. عرض میکنم که در ابواب جهاد، امام که میگه جهاد جز با اذن امام معصوم جایز نیست، آقای خویی میگه با اذن ولی فقیه هم اگر پذیرفتیم ولایت رو میشه، امر به معروف و نهی از منکر، اگر به ضرب و جرح و امثال ذالک رسید باید با اذن حاکم باشه. نمیتوان این همه را دید و حکومت را ندید. حکومت در تار و پود اسلام هست. این اضافه بر آنچه که در درس قبل گفته شد. و اما دلیل دوم، این دلیل دوم ابتکارش از مرحوم شهید سید محمد باقر صدر است که بعد از ایشان شاگرداشون دنبال کردند. اول لب این دلیل را عرض می کنم، بعد میام سراغ آیاتش. این واقعیتی است که انسان خلیفت الله فی الارض، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این بحث مفصل است که آیا این خلافت شخص آدم یا شخصیت حقوقی همه انسان ها. اگر پذیرفتیم که این خلافت واگذار شده به شخصیت حقوقی یعنی انسانها، معنایش آن است که همان را که ذات مقدس ربوبی، همان را که خود دارد، همان را به انسانها واگذار کرده. خب سوال به همه انسانها، اون روز به معاویه و یزید و دیگران به اینها واگذار کرده، به اشرار واگذار کرده، این پر واضح است که نه، این اشرار در حد این نیستن که جای خدا باشن در حاکمیت. خب پس حاکم کیانند؟ حاکم پیغمبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. حاکم کیانند؟ من کنت مولا فهازا علی مولا. حاکم کیانند؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در عصر غیبت معصوم حاکم کیست؟ قدر متیقن این است، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و نه حجت الله. مرحوم آقای خویی در این که حاکم اگر هلال را اعلام کرد همه باید تبعیت کنند، در کتاب الصوم میگوید قدر متیقن این است که ولی فقیه این اختیار رو داره و غیر ولی فقیه کسی این اختیار رو نداره. دیدید از کجا به کجا رسیدیم؟ از استخلاف الله فی الارض رسیدیم به ولایت فقیه. این استدلال را هیچ کس قبل از مرحوم شهید سید محمد باقر صدر که تحقیقا نابغه بود، نابغه بی تردید، در سن 15 سالگی کتاب فدک را نوشته. حالا چون وظیفم این است که این بزرگان را بشناسانم، میخوام یه نکته‌ای بگم که قبل از ایشان هیچی نگفته در باب فدک. این نکته را در پرانتز بنویسید تا بیاییم به اصل دلیل. نکته این است که اینها که سر کار آمدند خودشون رو جانشین پیغمبر می دونستند. این که خلاف سیاست بود دختر این پیغمبر رو بزنند، اصلا کاری به دینم نداریم، هیچ کاری به ملکداری داریم. خب با ما این دختر پیغمبر تازه باباش از دنیا رفته، حامله نه. خب تا مدتی حداقل احترام داره، چرا سراغ فاطمه آمدند؟ خب این رو شهید صدر 15 ساله که بچه های 15 ساله الان را باید به زور از خوابشون بیدار کرد. اینطوری او جواب داده، جوابش این است که سیاست اینها سیاست مشت آهنین بود، باید از جایی شروع می کردن که همه ماستا را کیسه کنند و اون فاطمه بود، چون بیشترین تعریف رو پیغمبر اکرم از مولا علی و فاطمه کرده. در 200 کتاب اهل سنت هست فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی، او رو زدن تا همه ماستا رو کیسه کنند. و تحلیل، تحلیل واقع بینانه است. خدا رحمتش کنه که در عرصه های مختلف نابغه بود و طبق نقل خود صدام او را به شهادت رسوند و به او گفت ارتباطت را با امام قطع کن، نفر شماره 1 مرجعیت عراقی. گفت نه، آماده تیر شما هستم. به هر حال این تحلیل، تحلیل این مرحومه. گرفتید؟ پس تیتر بدید آیات استخلاف. آیات استخلاف هم می تواند ما را به ولایت فقیه برساند. آیات استخلاف این اجمال، اما تفصیل، تفصیل این است که ما دو نحوه استخلاف در قرآن داریم. یکی خلافت قومی از قومی، این مورد بحث ما نیست، مثل یونس آیه 14 ثم جعلناکم خلائف من خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آیه 13 هم اینه ولقد اهلکنا القرون من قبلكم. قرون به معنای قرن و صد سال نیست، قرون اینجا به معنای اقوامه. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، خود کاری کردن که هلاک شدن، بسوزند شاخ درختان بی بر، سزا خود همین است مر بی بری را، ظلم کردند، ظلم عامل سرنگونی است. و جاءتهم رسلهم بالبینات، رسولشون بینات و دلائل روشن را آوردند، ولی گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. و ما کانو لیومنو کذالک نجزی القوم المجرمین، ما این چنین قوم مجرم را مجازات میکنیم. اونها رفتن. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، شما رو جای اونها آوردیم، من بعد هم لننظر کیف تعملون، تا خودتون نشان بدید. لننظر کیف تعملون، خدا که میدانه. این برای این است زمینه فراهم بشه که آنچه در درون دارید به بیرون بیاورید. این یک آیه. آیه دوم سوره یونس آیه 74، فکذبوه، حضرت نوح رو تکذیب کرد. فنجیناه و من معه فی الفلک، حضرت نوح مأمور شد طرفدارانش را و از هر حیوانی یک جفت وارد کشتی ببره. و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، 950 سال تبلیغ. اونا قرار شد نابود بشن و نسل دیگر جاشون. فنظر که این ف کان عاقبت المنذرین. آیه سوم سوره اعراف آیه 69، وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، قومی جای قومی. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض، اعراف 74. قوم هود رفتند و شما جای گزینشون شدید. عرض می کنم که این آیات سخن از استخلاف و فعتن مکان فعتن هست، قومی جای قومی. این آیات استخلاف، استخلاف از خدا در روی زمین نیست. البته این آیات هشدار هم داره. هشدار این است که خدا با هیچ خیش قومی نداره، هیچ. در این جهان هستی سننی حاکم است. این بحث رو اگر یک نفرتون هم بگیرید بهرم و بردم، تا چه رسد به این که همه تون میگیرید؟ چون از سال 64 تا الان که تدریس دارم، هر شهری که میرم، حتی بحرین رفتم، دیدم تعدادی میان میگن ما پادرس تو آمدیم. این حرفا برای شما مفیده. و اون این که همون گونه که جهان طبیعت قانون داره، مثل قانون جاذبه، کسی از پشت بام خودشو بیندازه، قانون جاذبه با مغز میاردش زمین. میگن جوهری نویسنده اصیل کتاب لغت، کتاب لغتش نمونه شد، گفت میخوام یه مرگی داشته باشم که اونم نمونه بشه. آمد از گنبد مسجد نیشابور خودشو پرت کرد، مرد. این قانون جاذبه است. خداوند در جامعه هم سنن داره، حداقل 20 سنت. مبتکر این بحث هم شهید مطهری است. جامعه و تاریخ، یه جامعه و تاریخی ایشان داره، یه جامعه و تاریخی هم مرحوم آقای مصباح داره. سنت های خدا استثنا ناپذیره. یک سنت این است: اگر امتی ناسپاس شد، قدر داده های خدا را ندانست، این امت ناسپاس نابود میشه، هر که باشه. این قانون خداست. این چند تا آیه که خوندیم تبیین این قانونه. بله، کذالک نجزی القوم المجرمین. این قانون خداست. کسانی که جرم کنن، گناه کنن، به جای سپاسگزاری ناسپاسی کنن، از بین خواهند رفت. این یک آیه. 19 آیه دیگر هم است: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ان عادوا نعد. شما عوض بشید، خداوند به تناسب رفتار شما با شما رفتار خواهد کرد. این طایفه اولا که سخن از استخلاف فعست، عرض میکنم که طایفه دوم آیاتی است که سخن از استخلاف الله فی الارض، که مهمترینش آیه 30 سوره بقره است: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این را میگذاریم انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.